رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر پرکرار ویژه تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را به پایان رساند و آن را روز 22 مارس به دادستان کل ویلیام بار سپرد. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر بخش‌های این گزارش به کنگره پیشنهاد شود. برخی از وکیلان میگویند پیش از آنکه گزارش اصلاح شود می‌خواهند متن پوره آن را ببینند. تحقیقات تقریبا 2 سال ادامه کرد. برنی ساندرز نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از حزب دموکرات روز جمعه گفت رابرت میولر امروز گزارش درباره تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. حالا نمیدانم که در گزارش چی گفته شده است. تا جای میدانم میولر 34 نفر را متهم کرد، از جمله 6 مسئول انتخاباتی ترامپ را، و همچنین میدانم که ضرور است تا ماموریت ترامپ هر چه زود آن را منتشر کند. هیچ کس با شمول رئیس جمهوری آمریکا بالاتر از قانون نیست. مردم آمریکا حق دارند که دانند.
The law, the American people have a right to know.
مجلس نمایندگان اولی ماه جاری با 420 رأی موافق خواسته بود که گزارش رابرت میولر در اختیار عموم گذاشته شود. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا روز 22 مارس تاکید کردند که نشر پوره گزارش ضروری است و کاخ سفید نباید تعیین کند که کدام بخش آن چاپ شود و کدام نه. نیروهای دموکراتی سوریه بر رهبری کوردها از شکست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شرق این کشور خبر داد. این گروه که از حمایت آمریکا برخوردار است روز 23 مارس گفت روستای باغوز آخرین قلمرو تحت تصرف گروه دولت اسلامی را آزاد کرد. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه در توییتر پیروزی بر افرادگرایی و پایان خلافت خودخوانده اسلامی را اعلام کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال جنگ بود. بلی گفت خلافت به نام اسلامی که زمان بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را زیر تصرف خود درآورده بود از بین رفت، ولی آنها مبارزه را تا ریشه‌کن شدن باقی‌مانده‌های گروه ادامه خواهند داد. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تمام منطقه‌های سوریه از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک شده است. ترامپ به خبرنگاران در یک نقشه نشان داد که در وقت انتخابی او در سال 2016 گروه دولت اسلامی در کجا بود و اکنون در کجا قرار دارد. اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری گفته است حاکمیت گروه تندروی دولت اسلامی در این کشور هنوز خاتمه نیافته است. در نتیجه ترکش در جنوب افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ترکش روز 23 مارس هنگام تجلیل از روز کشاورزان در یک میدان باز در لشکرگاه ولایت هلمند رخ داد است. در این معرکه تقریبا 1000 نفر جمع آمده بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نگفت که در بین کشته شده ها و زخمیان نمایندگان حکومت هستند یا نه، اما خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان گفت والی هلمند محمد یاسین خان در نتیجه ترکش مجروح شده است. تا به حال مسئولیت ترکش را هیچ کس به عهده نگرفته است، اما بخش اساسی ولایت هلمند زیر نظارت طالبان است. روز 21 مارس در نتیجه ترکش در کابل 6 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله در مرکز افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. قاسم جمرت توقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان نام آستانه را رسما به نورسلطان عوض کرد. قرار در این باره روز 23 مارس صادر شد. توقیف بعد به استعفا رفتن نورسلطان نظربایف پرزیدنت نخستین قزاقستان موقتا اداره حکومت را در این کشور غنی از نفت آسیای مرکزی به دست گرفت. او روز 20 مارس به حیث پرزیدنت قسم یاد کرد. نورسلطان نظربایف بعد 30 سال در مقام رهبری قزاقستان روز 19 مارس غیر انتظار استعفا داد، اما او همچون رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبری حزب نور آتن میماند. اینچنین دختر کلونیاش زریغا نظربایف رئیس سنت انتخاب شد که عملا شخص دوم در حکومت آن کشور است. تبدیل نام پایتخت قزاقستان اصلاح قانون اساسی را در پی دارد، چون نام آستانه در بند 9 آن ذکر شده است، اما بنا به ماده 48 قانون اساسی قزاقستان پرزیدنت موقت حق وارد کردن چنین اصلاح را ندارد. شورای کنستیتوسیونی قزاقستان خلاصه داد که جریان تبدیل نام آستانه به نورسلطان به قانون شکنی صورت گرفت. وزارت عدلیه قزاقستان هم به این فکر است، اما تبدیل نام آستانه با واکنش‌های تند در جامعه قزاقستان روبرو شد. روزهای 21 و 22 مارس 10 نفر در استانا و آلماتا و شیمکنت هنگامی اعتراض به تبدیل نام پایتخت دستگیر شدند. و تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف، معروف با لقب غفور بایبچه، از مقام پرزیدنت انجمن بین‌المللی باکس غیر کسبی استفاده داد. او همگی 5 ماه پیش به این مقام انتخاب شده بود. رحیموف روز 22 مارس سبب استعفایش را به بحث‌های آخر درباره مقام باکس همچون نوع ورزش ربط داد و این بحث را نه ورزشی بلکه سیاسی خواند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مخالفین تاجیک ادعا دارند که ستار کریموف، عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، پس از جراحی فتق یا خودگریژه به اتاق جریموی زندان انتقال یافته است و وضع صحتیش ناخوب ارزیابی می شود. ستار کریموف، معروف با نام مخصوم عبدالستار، ماهی سپتامبر سال 2015 پس از آشوب حاجی حلیم بازداشت شد و با اتهام دست داشتن در این آشوب 28 سال زندانی شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان، سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک، روز 22 مارس به رادیو آزادی گفت بنا به اطلاع رسیده مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 کارخانه خشتبراری شهر وحدت تاجیکستان در اتاق جریموی محبس یا شیزا قرار دارد. در اتاق جریموی معمولا آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. بابایف می گوید پس از جراحی از ستار کریموف خواستند تا ضد حزب و فعالان آن اظهارات ویدیویی دهد، ولی او از این کار خودداری کرده است. با همین سبب او را به اتاق جریموی انتقال دادند.
همین وقتی که خود شما میتونید وقتی که ما شیزور این خود یک نمود شکنجه است که در اونجا دیگر از خوششتن حتی مدت های طولانی محروم از حقوقش نشستن ندارد، حقوقی خواب کردن ندارد، یک مدت ما برای تخانه امسال سرد و بتونی سرد و خانویده نگهداری میشد و کریم ستور سمدویچ هم که مشهور به مخدوم ستور است حالا در همونجا و زندانی است.
مسئولین ریاست زندانهای تاجیکستان بنابر روزی کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، ولی یک مسئول زندانی معروف با نام کرپیچنی که ستار کریموف آنجا حضور دارد ادعای شکنجه و در اتاق جریموی قرار داشتن او را رد کرد. این منبع که حق صحبت با مطبوعات را ندارد با شرط افشا نشدن نامش گفت ستار کریموف یک جراحی سبک را از سر گذرانده بود و حالا وضعش خوب است. در اتاق جریموی قرار داشتن کریموف را نیز این مسئول زندان رد کرد و گفت همحزبانی سابقش با نوبت درباره همحزبانی زندانیشان دروغ می بافند. پیوندان ستار کریموف در شهر کلام نخواستند درباره وضع او صحبت کنند، ولی مخالفین تاجیک معتقدند که خبری در اتاق جریموی قرار داشتن او درست است. ستار کریموف 60 ساله از اعضای سابقه‌دار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که در قطار ده‌ها فعال این حزب در سال 2015 بازداشت و از زندانی شد. مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند. روز 4 سپتامبر سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده، معاون وقتی وزیر مدافع تاجیکستان، دست به آشوب مسلحانه زد. مقامات گفتند که او با تحریک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان دست به این آشوب زده است. ادعایی که مسئولان حزب با تکرار آن را رد میکنند. این آشوب 16 سپتامبر با کشته شدن نظرزاده و ده‌ها همراهش ختم یافت. دادگاه عالی تاجیکستان پس از این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و مقامات امنیتی ده‌ها عضو این حزب را با گمان دست داشتن در تبادلات ناکام بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن در مرکز دوشنبه روز 21 مارت از کار رانده شد. بر کناره سفر بیگ محمد سید زاده همگی پس از چند ساعتی نشر نوار بدرفتارش نسبت یک زن بیمار صورت گرفت و فرمانی رانده شدنش هم ساعتی 1:30 شب 22 مارت صادر شد. بدرفتاری سرشینه میلیسا نسبت یک زن و آن هم بیمار روحی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت محکوم شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار لتوکوبی مدینه شمسوی 33 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 21 مارت در لحظه های به فیسبوک راه یافت که در مرکز دوشنبه جشن نوروز پرشکو تجلیل می شد. در دو نوار کوتاه از لتوکوب این زن دیده می شد که شمسوی فریاد می زند که نزن، ولی نفر با لباس کارمند میلیسا و در دست چوب دست اشارت خاص کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی به سر روی زن چند شب پاتی می زند. پس از نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی وزارت امور داخلی به آن واکنش کرد و گفت که سفربنگ محمد سیدزاده برای این عملش حتما مجازات می شود. ساعت 1:30 شب 22 مارت سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که با فرمایش رمضان رحیمزاده کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن از صف مقامات رانده شد. مسئولین وزارت امور داخلی در شرح حادثه می گویند مدینه شمسوا در حالت مستی قرار داشت و ترتیبات جمعیتی را ویران کرد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 22 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت مدینه شمسوا با چند نفر دیگر از جمله یک زن در افتاده مناقشه کرده است.
ما طرفدار اون نیست که چنین یک دغلی کند کارمند. به هر حال باید اون چی شخصیت و چی حالت روحی چی مجلگیش هم مثال که باشد، لیکن باید دست نمی برداشت کارمند نیست. ما ایره محکوم میکنیم برای این وزارت کارهای داخلی در حال از طرف محکومات اینا پیش کرد.
با گفته عمر جان امام علی مدینه شمسوا قبلا با اتهام دزدی به جوابگری کشیده شده است. مدینه شمسوا زنی که به خاطر لتوکوبی او یک کارمند واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از کار رانده شد، ساکن 33 ساله ناحیه رودکی میباشد. شمسوا در قید دهه اخچکمن ناحیه رودکی میباشد. اما صبح 22 مارت نزدیکان شمسوا به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند مدینه و والدینش چند سال است که در اینجا زندگی ندارند. پدر مدینه مقیم جان شمسوف در نزدیکی بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف با نام کوکتاش زندگی میکند. روز 22 مارت که خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند، درش بسته بود. همسایگان گفتند مقیم جان شمسوف سالها پیش از مادر مدینه جدا شده، حالا همراه دیگر نفر در این خانه زندگی میکند. طبیبان بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف به کوکتاش روز 22 مارت در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مدینه شمسوا قبلا چند مرتبه در این بیمارخانه تبابت گرفته است. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی روحی میگوید
خب شمس مدینه در بیمارخانه ما یک چند مرتبه بستری گشتگی با اختلال رفتار در چه استفاده مشروبات سپیرتی. خب عین زمان خیلی حالت رویش خوب است.
با اینکه قضیه لتوکوبی یک زن از جانب کارمند پلیس از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی فوری بررسی و میلیسه از کار رانده شد، حامیان حقوق طلب دارند که کار به این خاتمه نیابد. حقوق‌شناسان میگویند سفربنگ محمد سیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. گلچهره خالمت و وکیل دفاع و از مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که قضیه لتوکوبی زن را پیگیری دارد میگوید کارمند پلیس از روی قانون و هم آیین نامه میلیسه عموما حق داشت که به سر زن زوری کند.
گروه اعتراضیه باید که فریاد کند، چون که مثلا وای پست میسازگی گروه اعتراضیه فریاد کند، بعد گروه اعتراضیه و باید که همو ادلینیا ببرد ادلی میلیسا با میلیسای همو جویگیر شوی همین واقعا توی همو اسمولی سومونی با باید که برام بود همونجا بعد تو ویسنینی ابسایاتیم سامین شخصیتش بعد گوجو مثلا ای گوجو این کی در گوجو کرمه همین همه شما رو فهمیده بعد اوجه باید که ترتیش برد.
لتوکوبی بیرحمانه زن در خیابانهای دوشنبه حادثه نو نیست، اما لتوکوبی یک زن از جانب خادم میلیسا که لباس کاری در تن دارد کم اتفاق افتاده است و حالا اکثر تماشابینان وحشت زده این نوار در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب دارند که حتما نسبت این افسر میلیسا پرونده باز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام از خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فافت و به بیماری های سیرویتی گرفتار شدن زندانیان توجیک یک مشکل اصلی در مؤسسه های اصلاحی توجیکستان بوده است. این خلاصه یک سنجش حامیان حقوق در زندان و بازداشتگاه های موقتی کشور است که در سال 2018 انجام شده است. معلومات درباره گرفتاری زندانیان به بیماری های سیرویتی در توجیکستان را در چند سال اخیر مقامات سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه اکثرا پنهان می داشتند، ولی امسال این امور در معرض سالانه وکالتدار حقوق انسان درج شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در این معروضه که در سامانه رسمی نهاد نشر کردند آمده است، هرچند سال 2018 برای بهتر کردن حالت زندان‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی چاره‌ها اندیشیده شده است، اما وضع نگهداشت زندانیان بهبودی می‌طلبد. گذشته از این، به گفته وکالتدار حقوق انسان در مؤسسه‌های پوشیده، تنها در سال 2018 تشخیص زندانیان گرفتار بودن 30 نفر نو به بیماری ویچ را معین کرده، حالا در مؤسسه‌های اصلاحی 307 نفر محبوس با این بیماری ادای جزا می‌نمایند. همچنین تعداد گرفتاران بیماری در زندان ها 173 نفر است. این در حالی است که 4 سال پیش مقامات رسمی کشور شماری مریضان ویچ را در محبس های کشور 821 نفر برشمرده بود. حسین‌الدین دایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مانیتورینگ یا تحلیل حقوق انسان در مؤسسه پوشیده و قسمان پوشیده را همراه با سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه انجام دادند. با گفته این دایف، آنها در پی این مانیتورینگ وضع حقوق انسان را در چنین محبس ها بررسی کرده با ارسال درخواست به نهادهای مربوطه حل مشکل را طلب کردند. مسئولان اداره زندان ها از پیشنهاد امور دقیق درباره هلاکت محبوسان در زندان ها خودداری می کنند، اما سازمان های بین المللی و غیر حکومتی تعداد محبوسان بیماری سیل و ویش در محبس خانه های تاجیکستان را از 2000 زیاد می خوانند و می گویند سالانه ده ها نفر از بیماری های گوناگون می فافتند. مسئولان وزارت تندرستی و محبس خانه ها می گویند محبوسان با قدر امکان با مواد دارواری رایگان تامین بوده پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. خود زندانی های سابق هم می گویند پس از دخالت سازمان های حقوق انسان وضع کم تغییر کرده است. مراد علی یک زندانی سابق که 3 ماه پیش از محبس رقم 1 دوشنبه آزاد شد در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محبوسانی که به بیماری های سیرویتی گرفتارند نسبت به 5 سال قبل بهتر است، چون به گفته این هم صحبتی ما که 8 سال و 2 ماه برای قاچاق مواد مخدر ادای جزا کرده است، حالا دیگر دولت نمیخواهد با یک جا نگاه داشتن محبوسان بیمار همراه با افراد سالم برای خود دردی سری زیادتی بخرد.
هر یک ماه مثال 2 ماه پس 3 ماه پس وجه کمیسیه میره و دیوای مثال با خون میسپرن و دوما وجه رنگین میره. ای میشو میمران اونجا اوجا بسور ادمو میمران دیر کسل دل دارن دلشون میزنه تو بیکای ویچای امیو میمران اخی.
اما مسئولان سازمان هایی که در دایره برنامه های ویژه با این گروه محبوسان همکاری و به اونها کمک میکنند میگویند نه تنها محبوسان بیمار در شرایط خاص نگهداری شوند، بلکه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار داشته باشند. پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل اسپن پلیس که به زندانیان گرفتار ویچ مشورت های روانی و حقوقی میرساند در صحبت با رادیو آزادی گفت
نمودنی که محکمه ولی همه چی نمیرسند، از طرف دولتان مثل حوزه مخه بجت ندارن که مثل دروری خیلی چیزا بسیار باشن که درش همه از طرف فوند گلوبالی میبیرد. یکی ادمو چی میگن ادمو بسیار شکی تو باور نمیکردن که مثل این همه تبوبات میشوه کردن.
سازمان هایی که از وضعی زندانیان گرفتاری بیماری های سیرویتی آگهان میگن هنوز ناکفایه بودن غذا برای گرفتاران بیماری سیل در مؤسسه های اصلاحی و نبودن شرایط برای گذراندن کمک فیزیو خیرورگی از مشکل دیگر به حساب میرود. اما یکم صحبتی ما از سرایست زندان های کشور بدون بردن نامش گفت سالهای اخیر سیرویت یابی محبوسان به بیماری های سیل و ویچ تشویش آور نیست. در محبس های تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی 12000 محبوس نگهداری می شود. شکایت از وضع زندان های تاجیکستان زیاد است. ضمن بهار سال گذشته هم کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پهنشوی بیماری های سیرویتی سیل و ویچ در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود. سازمان های بین المللی از جمله صلیب سرخ بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است که به این سازمان اجازه بدهد وضع زندانی ها را تحقیق کند که تا کجا به حقوق زندانیان احترام میگذارند و شرایط نگهداری شان چگونه است. اما با وجود مراجعات های به تکرار حکومت این درخواست را رد کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند وضع زندان های کشور نظر به سالهای گذشته و با افزایش مبلغ گذاری بهتر شده، ولی این زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 0553 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرو رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات بیشتر را من شادمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسه است که هر سال در زمین هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت های دیگر را میکرد. سفرو هر سال برای خود و همسایه های کشاورزش فالگیری میکند و تنها دانگی های از سنجش گذاشتش را برای کشت بهاری مشورت میدهد. او میگوید موافق تجربه گذاشته ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کشته شود، اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده می گذارد که نش زند. وی گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روز امید که ما ایمی حاصل خوب به دست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فالگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب می شود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نسک کشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاهی ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خشت 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غله‌دانه می کشتند. او می گوید که از روش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سال آینده را پیشگویی می کردند. وی گفت
می سنجیم سنجش می دانیم که کدام یعنی همین سال خوب نما می آورند.
تورخان سفر می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهگیری تاکسی از دوشنبه به کلاب از 30-40 سومانی قبلی تا به 60-80 سومانی دکه خورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مسافران از وجود این حالت به شور آمدند. بالا رفتن نرخ راهگیری بیشتر به آنهای تاثیر کرده است که معاشی کم می گیرند. یکی از مسافران در صحبت به رادیو آزادی گفت قبلا راهگیری 30 سومانی بود و حالا راننده ها از 60 تا 80 سومانی طلب دارند و تا نرخ ارزان نشود به هیچ کجا نمی روند.
نمیریم همینجا میستیم تا ارزان نشه نمیریم.
چند سوم می رفتید پیشتر؟
پیشتر 30 سوم می رفتیم. بازیم در پولی 50 سوم 60 سوم میگه
75
سوم گفته سایی چیزی میگه دانش گفته سایی ما یک ماه کوکیم و خط سومان مونده چکو کنیم خط؟
صدبرگ حفیظوا ساکن شهر کلاب میگوید یک هفته پیش با خرج 35 سومانی به دوشنبه آمد و در این مدت در خانه نزدیکان مهمان بود. او گفت حالا میخواهد به کلاب برگردد و در جیبش 50 سومانی دارد ولی راهگیری 70 سومانی است. به مثل صدبرگ مسافران دیگر نیز هستند که افزایش نرخ راهگیری نقشه سفر آنها را به تاخیر گذاشته است یا به هم زده است. صابر دانشجوی تاجیک میگوید میخواست روز پنجشنبه به ناحیه فرخا رفته در آنجا با همراهی خانواده نوروز را جشن گیرد ولی راهگیریش کمی کرد و مجبور است تا زمانی پول یافتن در پایتخت بماند.
همین روزا همین سال نو هم روزای چیدم خالی نخورم میگم واسه تو نمیتونم خونه شون بروم.
مسافری دیگر با نام الهام ابراز داشت که با بالا رفتن نرخ راهگیری حالا او نمیداند چیکار کند. محل کیلومتری هفتم دوشنبه قرارگاه کراکش های کلاب است. راننده ها میگویند به سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. زیابدین راننده ماشین اپل استرا گفت آوازه راهبندی در نارک و حضور بیشتر ناظران بدیه در این شهر باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. مسافران میگویند در این روزها خرج ایلوگی به دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاج را نمی دانستند. هر یکی از مسافران می خواستند تستر به جشن خانوادگی نوروز برسند و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود. در همین حال بعضی از مسافران تلاش میکردند که از خدمت افتابوس و مسافربرهای خرد استفاده کنند که نرخی نسبتاً ارزان دارند. اما در روزهای تجلیل از نوروز حق راهگیری افتابوس ها نیز از دوشنبه تا کلاب از 35 تا 40 و مسافربرهای خرد از 30-35 تا 45 سومانی بالا رفته است. نرخ راهگیری در راه دوشنبه خوجند نیز افزوده است. یک راننده که سالها باز در این مسیر مسافر میکشاند گفت سه روز پیش با 100-120 سومانی از دوشنبه تا خوجند مسافر میکشند. حالا نرخ تا به 140 سومانی رسیده است. نرخ راهگیری از پایتخت به دیگر سمت‌های کشور که عادتاً در عرفه عیدها بالا برده میشود اکثران از جانب رانندگان نقلیات شخصی صورت میگیرد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند مسئله بالا بردن نرخ راهگیری را از جانب نقلیاتی که وابسته یگان کارخانه یا جمعیت باشند مورد بررسی قرار میدهند. اما این حالت در تاکسی های شخصی تنظیم نشونده است.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرهاد،
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. پهلوانی معروفی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات بین المللی گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ آید به جودو که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقات بیش از 350 ورزشکار از 47 کشور دنیا اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها بهروز خواجه‌زاده صاحب مدال گردید. او در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو 5 قوازمایی انجام داده در 4 تاش غالب آمد. بهروز برای مدال برنجی به ادواردو باربوسا از برزیل غلبه کرد و برای جای سوم به جز مدال و امتیاز المپی با جایزه مالی به مبلغ 1500 دلار سرفراز گشت. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که باز در مسابقه های آیند خوب و نفستر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بریم.
شورای فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال که که در میامی ایالات متحده آمریکا دایر شد، برزیلیا را مکان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان میان دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله تصدیق نمود. پیشتر پیرو میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2019 میان نورسان انتخاب شده بود، ولی وکیلان فیفا 22 فوریه امسال در جریان تشریف خود به مکان برگزاری مسابقات و ملاقات با فدراسیون فوتبال پیرو مسائل بسیاری حل نشده را آشکار ساختند. کمیسیون فیفا تصمیم گرفت که قهرمانی جهان اید به فوتبال میانی بازیگران زیر 17 ساله را به برزیلیا انتقال بدهد. موافق تقویم مسابقات قهرمانی جهان، بازی ها باید از 5 تا 27 اکتبر امسال برگزار شوند. یادآور می شوم تیم منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقات قهرمانی آسیا 2018 در مالایزیا برنده مدال های نقره شده، صاحب راحت به قهرمانی جهان 2019 میانی بازیگران زیر 17 ساله گردیده است. زین الدین رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست، بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерство.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2019 میانی دسته‌های منتخب نورسان زیر 17 ساله همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا امروز 6 دسته معلوم است. بجز تیم میزبان برزیلیا، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، کره جنوبی و زلندیای نو به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2019 را در گروه دی میان دو باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجند خوجند تعیین نمود. این بازی را حکمان از شریلانکا داوری میکنند. داوری فیفا گامینی نیوان روبش سرداوری بازی تعیین گردیده است. رستم یوسف میرزا از عربستان سعودی ناظر داوران و سوبرامانیان منیکم از مالایزیا کمیسر این بازی می باشند. بازی دور اولی مسابقات در گروه دی میان دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. ضمناً استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با فینال برآمده است، ولی دسته خوجند برای اولین بار در مرحله گروهی جام AFC شرکت خواهد کرد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنن، دسته استقلال دوشنبه که این یکی از دسته های فاوریت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میباشد، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التناسیری ترکمنستان که این همه دسته ها یکی از دسته هایی باشند که در دعوت خود بازیگران تیم ملی خود را به دست جلب کرده گیم. ما میدونیم که در بازی با این دسته ها با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه دلخواست را به دست بیاریم.
در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم صحه‌ای ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمی ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنند یا جمعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندم و با یک کمربندی که نامش کسی بود با او میبستند و به خاطری که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و نوحیه ها میگذارن از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتی ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من همین توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتنی حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدند. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه ای کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشا و گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان اون هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفت بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک باز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکین شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید
وقتی دیدم دختران از دوانی میکردن فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم از دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی توجیک، دختری توجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، از دوانی میکند، یک قوه بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با از داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب‌تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که خیلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی‌های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به عرف و عادت‌های مردم ما مربوط می‌باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک بود گفته می‌خوام که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزد مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تون میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده تیم اساسگاه سال وعدت ملی پیشوی ملت رزدین شوی متن اماری رحمان رفتن به چندین نوعی ها در نوعی رودکی در نوعی دنگره چندین ایشات ها مکتب ایشات های سایف دو ست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موری خیلی صحبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جوشند و یک مبلغ گذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و در این مسئله مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده ها این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. این روز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر یا این مال دارید اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشاند یا با بنیاد یا زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اونی که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارتشان در بدخشان راه اندازی کنند چه امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز به حکومت جمهوری پاکستان پیشنهاد کرده است در دوره همان امتیاز فعالیت میکنیم. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلو که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشند. او امتیازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، او نفرانه که این خانه می سازند، او نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانه به توریست ها می سازند، او نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنند می تونند از او چیزا برخوردار باشند. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنین.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارج یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کسا گرفته. زینه من خودم هر روز در خورق میبینم را قطعه پیاده کار میبینم کشلوق میرم در کشلوق میرم در قرون کشلوق در پارش نیم بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنون از پارش نیم سر کردن مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی غن سرگه یک سر 27 کلومتر از این طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنده به خدا روش کرد تا این روز کسی با اونا کاری نداشه، نه پولش گرفته است نه میگم که بز ویروس طریق کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نود یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و هم از طرف ارگان های ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار پرستان بلخشان هستن و تا به این روز یکم پروبلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد. نمیشه.
که منظور من همونا بود که اینا بعضی ها حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه رو به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن تو از چند نقل بودن ریکی در بزرگ این در اما جاست از اما اونا خلاص شدیم و بار دیگر میتین از بود مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پاموزای مرکز های کلان سایده که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسو شهرنم از اما طرف هستن و تا بین این روز در اون بیزنس هم نگرفتستن و این نخواه شد ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتنی روزا بگذانه که پیشور ملت سپایش دادن و ستاد بکار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همچه افغان ها گید بیاد بزرگ خورد چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پبلیم از یکان طرف نبوده است بس همین اینیچ همین فهمیش اتصالات خود در باره درستان بود مده موی واس کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود این چی بود من برای تنقید در بدخشان
من چون روزنامه‌نگار هیچ باور دارد که یگان آدم و بخشون در بدخشان در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزه نکدن از برف جریمه خرده میشد
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در توزیستان است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنی غیر امکان است اگر شما پست در همون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود اون تماما مسئله دیگر بود اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود مسئله توزه کن از برف این روزی نیست که ما رو تنقید نکن ما خود نظرم زور تنقید نکن
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده یعنی سوال برای هم است که چرا
اون مسئله در باره برف نبود گفت که کوچه های برف شهر این روز از برف توزه نیستن مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست مگر این پاسگاه ها هست بعد همی خیلی مسئله را آورد به چیز دیگر چون که در اون روزا یکی از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشین های سیاه شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار را کم تر طرف سیاسیش را توب داد و بعد اینجا بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن برس اگر تکس را جزا میدن این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنن و زیاد تنقید را قبول هم دارن که حقیقتا درست تنقید میکنن لیکن اینجا گپ دیگر گپ در برای سوستت هست گپ در چیز دیگر هست وقت دور نفر سوشم کارمند تشکیلات بین‌المللی بود برای کارمند تشکیلات بین‌المللی بسیار در سیستم اوخون و حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم برای بود در می کار شد حقوق هم در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقد مسئله چی هم نبود جدی هم نبود بنابراین این مسئله تنقید کردیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما را تنقید کردن در باره توزه کردن پتوه و در باره لای و چی میتواند و ایورو برد جریمت کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامینم و تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغوب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هجا مقامات رسمی هم نه؟
خب کسی که جغرافیا میدوند و کسی که جغرافیا بدخشان میدوند این یک مناطق است در چون سرحد دولت به هم دیگر خیلی نزدیک میدوند. هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان و از چند کیلومتر از این طرف اربد کوهستان است و بعد چی است؟ هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارند. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوزغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین جا پایگاه نظامی نیم جد مثل همین زهته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه ترکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دیدبانگاه سودا کند روید. موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدهند با تیم و با دروز و با ونج و با دیگر سودا کرده میرند. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی در پایگاه دارد این خطاست. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این جای کنار هم نیست این عمل میدانه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده با کار میبین حتی به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارن و به حرفش اعتماد کنند با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میروم در زیاد خوردین ها اشتراک میم با جماعت ها را دیگر نمیرم بهتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز که با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بار نرستم افسوس قید در نقشه دارم در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این استاد چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرد این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشه. اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روی شنبه میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و صحبت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامیم و گسیل که مفصول نمه خورسند میشن بازش خورسان
به بازش گیره میتونه بازش میرنجند و میرنجند و میرنجند و میرنجند. محترم رئیس تشکر زیاد برای وقتی که برای ما جدا کردین. براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رابرت میولر پرکرار ویژه تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا را به پایان رساند و آن را روز 22 مارس به دادستان کل ویلیام بار سپرد. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر بخش‌های این گزارش به کنگره پیشنهاد شود. برخی از وکیلان میگن پیش از آن که گزارش اصلاح شود می‌خواهند متن پوره آن را ببینند. تحقیقات تقریبا 2 سال ادامه کرد. برنی ساندرز نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 از حزب دموکرات روز جمعه گفت:
رابرت مولر today
روبرت میولر امروز گزارش درباره تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. حالا نمیدانم که در گزارش چی گفته شده است. تا جای میدانم میولر 34 نفر را متهم کرد، از جمله 6 مسئول انتخاباتی ترامپ را، و همچنین میدانم که ضرور است تا ماموریت ترامپ هر چه زود آن را منتشر کند. هیچ کس با شمول رئیس جمهوری آمریکا بالاتر از قانون نیست. مردم آمریکا حق دارند که دانند. مجلس نمایندگان اولی ماه جاری با 420 رأی موافق خواسته بود که گزارش روبرت میولر در اختیار عموم گذاشته شود. نانسی پلوسی و چک شومر رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنت آمریکا روز 22 مارس تاکید کردند که نشر پوره گزارش ضروری است و کاخ سفید نباید تعیین کند که کدام بخش آن چاپ شود و کدام نه. نیروهای دموکراتی سوریه بر رهبری کوردها از شکست جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی در شرق این کشور خبر داد. این گروه که از حمایت آمریکا برخوردار است روز 23 مرد گفت روستای باغوز آخرین قلمرو تحت تصرف گروه دولت اسلامی را آزاد کرد. مصطفی بلی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه در توییتر پیروزی بر افرادگرایی و پایان خلافت خودخوانده اسلامی را اعلان کرد. نیروهای دموکراتی سوریه چند هفته باز در باغوز در نزدیکی مرز عراق با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال جنگ بود. بلی گفت خلافتی به نام اسلامی که زمان بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را زیر تصرف خود درآورده بود از بین رفت، ولی آنها مبارزه را تا ریشه‌کن شدن باقی‌مانده‌های گروه ادامه خواهند داد. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تمام منطقه‌های سوریه از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک شده است. ترامپ به خبرنگاران در یک نقشه نشان داد که در وقت انتخابی او در سال 2016 گروه دولت اسلامی در کجا بود و اکنون در کجا قرار دارد. اما سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار جعفری گفته است حاکمیت گروه تندروی دولت اسلامی در این کشور هنوز خاتمه نیافته است. در نتیجه ترکش در جنوب افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ترکش روز 23 مارس هنگام تجلیل از روز کشاورزان در یک میدان باز در لشکرگاه ولایت هلمند رخ داد است. در این معرکه تقریبا 1000 نفر جمع آمده بودند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نگفت که در بین کشته شده ها و زخمیان نمایندگان حکومت هستند یا نه، اما خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان گفت والی هلمند محمد یاسین خان در نتیجه ترکش مجروح شده است. تا به حال مسئولیت ترکش را هیچ کس به عهده نگرفته است، اما بخش اساسی ولایت هلمند زیر نظارت طالبان است. روز 21 مارس در نتیجه ترکش در کابل 6 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله در مرکز افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. قاسم جمر تاقیف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان نام آستانه را رسما به نورسلطان عوض کرد. قرار در این باره روز 23 مارس صادر شد. تاقیف بعد به استعفا رفتن نورسلطان نظربایف پرزیدنت نخستین قزاقستان موقتا اداره حکومت را در این کشور غنی از نفت آسیای مرکزی به دست گرفت. او روز 20 مارس به حیث پرزیدنت قسم یاد کرد. نورسلطان نظربایف بعد 30 سال در مقام رهبری قزاقستان روز 19 مارس غیر انتظار استعفا داد، اما او همچون رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبر حزب نور آتن میماند. اینچنین دختر کلونیاش زریغا نظربایف رئیس سند انتخاب شد که عملا شخص دوم در حکومت آن کشور است. تبدیل نام پایتخت قزاقستان اصلاح قانونی اساسی را در پی دارد، چون نام آستانه در بند 9 آن ذکر شده است، اما بنا به ماده 48 قانون اساسی قزاقستان پرزیدنت موقتی حق وارد کردن چنین اصلاح را ندارد. شورای کنستیتوسیونی قزاقستان خلاصه داد که جریان تبدیل نام آستانه به نورسلطان به قانون شکنی صورت گرفت. وزارت عدلیه قزاقستان هم به این فکر است، اما تبدیل نام آستانه با واکنش های تند در جامعه قزاقستان روبرو شد. روزهای 21 و 22 مارس 10 نفر در استانا و آلماتا و شیمکنت هنگامی اعتراض به تبدیل نام پایتخت دستگیر شدند. و تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف معروف با لقب غفور بایبچه از مقام پرزیدنت انجمن بین المللی باکس غیر کسبی استعفا داد. او همگی 5 ماه پیش به این مقام انتخاب شده بود. رحیموف روز 22 مارس سبب استعفایش را به بحث‌های آخر درباره مقام باکس همچون نوع ورزش ربط داد و این بحث را نه ورزشی بلکه سیاسی خواند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
زیرون. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
مخالفین تاجیک ادعا دارند که ستار کریموف عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان پس از جراحی فتق یا خودگریجه به اتاق جریموی زندان انتقال یافته است و وضع سیاتیش ناخوب ارزیابی می شود. ستار کریموف معروف با نام مخصوم عبدالستار ماهی سپتامبر سال 2015 پس از آشوب حاجی حلیم بازداشت شد و با اتهام دست داشتن در این آشوب 28 سال زندانی شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک روزی 22 مرد به رادیو آزادی گفت بنا به اطلاع رسیده مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 کارخانه خشتبراری شهر وحدت تاجیکستان در اتاق جریموی محبس یا شیزا قرار دارد. در اتاق جریموی معمولا آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. بابایف می گوید پس از جراحی از ستار کریموف خواستند تا ضد حزب و فعالان آن اظهارات ویدیویی دهد، ولی او از این کار خودداری کرده است. با همین سبب او را به اتاق جریموی انتقال دادند.
همین وقتی که خود شما میتونید وقتی که ما شیزو این خود یک نمود شکنجه است که در اونجا دیگر از خوششتن حتی مدت های طولانی محروم از حقوقش نشستن ندارد، حقوقی خواب کردن ندارد، خب یک مدت خب یک تهخانه امسال سرد و بتونی سرد و خونه در نگهداری میشه و کریم ستار صمد اینجا هم که مشهور به مخصوص ستار است حالا در همونجا و
مسئولین ریاست زندان های تاجیکستان بنابر روزی کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، ولی یک مسئول زندانی معروف با نام کرپیشنی که ستار کریموف آنجا حضور دارد ادعای شکنجه و در اتاق جریموی قرار داشتن او را رد کرد. این منبع که حق صحبت با مطبوعات را ندارد با شرط افشا نشدن نامش گفت ستار کریموف یک جراحی سبک را از سر گذرانده بود و حالا وضعش خوب است. در اتاق جریموی قرار داشتن کریموف را نیز این مسئول زندان رد کرد و گفت همحزبان سابقش با نوبت درباره همحزبان زندانیشان دروغ می‌بافند. پیوندان ستار کریموف در شهر کلام نخواستند درباره وضع او صحبت کنند، ولی مخالفین تاجیک معتقدند که خبری در اتاق جریموی قرار داشتن او درست است. ستار کریموف 60 ساله از اعضای سابقه‌دار حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان است که در قطار ده‌ها فعال این حزب در سال 2015 بازداشت و زندانی شد. مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را با آشوب ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند. روز 4 سپتامبر سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده معاون وقتی وزیر مدافع تاجیکستان دست به آشوب مسلحانه زد. مقامات گفتند که او با تحریک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان دست به این آشوب زده است. ادعایی که مسئولان حزب به تکرار آن را رد میکنند. این آشوب 16 سپتامبر با کشته شدن نظرزاده و ده ها همراهش ختم یافت. دادگاه عالی تاجیکستان پس از این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و مقامات امنیتی ده ها عضو این حزب را با گمان دست داشتن در تبادلات ناکام بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک کارمند میلیسا برای لتوکوبی زن در مرکز دوشنبه روز 21 مرد از کار رانده شد. بر کناره سفربگ محمد سیدزاده همگی پس از چند ساعتی نشر نوار بدرفتارش نسبت یک زن بیمار صورت گرفت و فرمانی رانده شدنش هم ساعتی 1:30 شب 22 مرد صادر شد. بدرفتاری سرشینه میلیسا نسبت یک زن و آن هم بیمار روحی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت محکوم شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نوار لتوکوبی مدینه شمسوی 33 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 21 مرد در لحظه های به فیسبوک راه یافت که در مرکز دوشنبه جشن نوروز پرشکو تجلیل می شد. در دو نوار کوتاه از لتوکوب این زن دیده می شد که شمسوی فریاد می زند که نزن، ولی نفر با لباس کارمند میلیسا و در دست چوب دست اشارت خاص کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی به سر روی زن چند شب پاتی می زند.
Это заявление.
پس از نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی وزارت امور داخلی به آن واکنش کرد و گفت که سفربنگ محمد سیدزاده برای این عملش حتما مجازات می‌شود. ساعت 1:30 شب 22 مرد سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که با فرمایش رمضان رحیم‌زاده کارمند میلیسه برای لتوکوبی زن از صف مقامات رانده شد. مسئولین وزارت امور داخلی در شرح حادثه میگویند مدینه شمسوا در حالت مستی قرار داشت و ترتیبات جمعیتی را ویران کرد. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 22 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت مدینه شمسوا با چند نفر دیگر از جمله یک زن در افتاده مناقشه کرده است.
طرفدار اون نیست که چنین یک دغلی کند کارمند. به هر حال باید اون چی شخصیت و چی حالت روحیش چی مجدگیش هم مثال که باشد، لیکن باید دست نمی برداشت کارمند نیست. ما ایره محکوم میکنیم برای این وضعیت گروه داخل در حال اصف محکومات اینا پیش کرد.
با گفته عمر جان امام علی مدینه شمس و قبلا با اتهام دزدی به جواب گری کشیده شده است. مدینه شمس و زنی که به خاطر لتوکوبی او یک کارمند واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی از کار رانده شد، ساکن 33 ساله ناحیه رودکی می باشد. شمس و در قید دهه اخچکمن ناحیه رودکی می باشد. اما صبح 22 مرد نزدیکان شمس و به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند مدینه و والدانش چند سال است که در اینجا زندگی ندارند. پدر مدینه مقیم جان شمسوف در نزدیکی بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف با نام کوکتاش زندگی می‌کند. روز 22 مرد که خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند درش بسته بود. همسایگان گفتند مقیم جان شمسوف سالها پیش از مادر مدینه جدا شده، حالا همراه دیگر نفر در این خانه زندگی می‌کند. طبیبان بیمارخانه کسلی‌های روحی معروف به کوکتاش روز 22 مرد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مدینه شمسوف و قبلا چند مرتبه در این بیمارخانه تبابت گرفته است. برکت الله نیازوف مدیر شعبه قبول بیمارخانه کسلی روحی میگوید
خب شمس مدینه در بیمارخانه ما یک چند روز به بستر گشتگی با اختلال رفتار در چهره استفان مشروب سپیرتی. خب عین زمان خیلی حالات رویش خوب است.
با اینکه قضیه لتوکوبی یک زن از جانب کارمند پلیس از جانب مقامات وزارت کارهای داخلی فوری بررسی و میلیسه از کار رانده شد، حامیان حقوق طلب دارند که کار به این خاتمه نیابد. حقوق‌شناسان میگویند سفربنگ محمد سیدزاده برای برآمدن از حد وکالت خدمتی باید به جوابگری کشیده شود. گلچهره خالمت و وکیل دفاع و از مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که قضیه لتوکوبی زن را پیگیری دارد میگوید کارمند پلیس از روی قانون و هم آیین‌نامه میلیسه عموما حق داشت که به سر زن زوری کند.
گروه اعتراضی باید که فریاد کند، چون که مثلا باید پست بایستادگی گروه اعتراضی فریاد کند. بعد گروه اعتراضی باید که همو ادلینیا ببرد، ادلی میلیسه با میلیسه همو جویگیر شوی همین واقعه تو این همو اسمالی سومانی باید که برام بود همونجا با تو ویسنینی ابسایتیم سامین شخصیت شخصیتش بعد گوجو مثل ای گوجو این کی در گوجو کرمه همین همه شما رو فهمیده بعد اوجه باید که ترتیش برد.
لتوکوبی بیرحمانه زن در خیابانهای دوشنبه حادثه نو نیست، اما لتوکوبی یک زن از جانب خادمی میلیسه که لباس کاری در تن دارد کم اتفاق افتاده است و حالا اکثر تماشابینان وحشت زده این نوار در شبکه‌های اجتماعی از مقامات طلب دارند که حتما نسبت این افسر میلیسه پرونده باز شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
هرگز از یاد من اثر خیرام نرود، هرگزم میر تو از لب دل و جان نرود، هرگزم میر تو از لب دل و جان نرود، آنچنان جان جان گیر آن چنان میر تو هم در دل جان جان گیر بگیرن سر او بگیرن سر بیرود میر تو از جان نرود، هرگزم میر تو از لا جان نرم
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فافت و به بیماری های شرایطی گرفتار شدن زندانیان توجیک یک مشکل اصلی در مؤسسه های اصلاحی توجیکستان بوده است. این خلاصه یک سنجش حامیان حقوق در زندان و بازداشتگاه های موقتی کشور است که در سال 2018 انجام شده است. معلومات درباره گرفتاری زندانیان به بیماری های شرایطی در توجیکستان را در چند سال اخیر مقامات سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه اکثرا پنهان می داشتند، ولی امسال این امور در معرض سالانه وکالتدار حقوق انسان درج شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در این معروضه که در سامانه رسمی نهاد نشر کردند آمده است، هرچند سال 2018 برای بهتر کردن حالت زندان‌ها و مؤسسه اصلاحی چاره‌ها اندیشیده شده است، اما وضع نگهداشت زندانیان بهبودی می‌طلبد. گذشته از این، به گفته وکالتدار حقوق انسان در مؤسسه پوشیده، تنها در سال 2018 تشخیص زندانیان گرفتار بودن 30 نفر نو به بیماری ویچ را معین کرده، حالا در مؤسسه اصلاحی 307 نفر محبوس با این بیماری ادای جزا می‌نمایند. همچنین تعداد گرفتاران بیماری در زندان ها 173 نفر است. این در حالی است که 4 سال پیش مقامات رسمی کشور شماری مریضان ویچ را در محبس های کشور 821 نفر برشمرده بود. حسین‌الدین دایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان روز 21 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مانیتورینگ یا تحلیل حقوق انسان در مؤسسه پوشیده و قسمان پوشیده را همراه با سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه انجام دادند. به گفته این دایف، آنها در پی این مانیتورینگ وضع حقوق انسان را در چنین محبس ها بررسی کرده، با ارسال درخواست به نهادهای مربوطه حل مشکل را طلب کردند. مسئولان اداره زندان ها از پیشنهاد امور دقیق درباره هلاکت محبوسان در زندان ها خودداری میکنند، اما سازمان های بین المللی و غیر حکومتی تعداد محبوسان بیماری سیل و ویش در محبس خانه های تاجیکستان را از 2000 زیاد میخوانند و میگویند سالانه ده ها نفر از بیماری های گوناگون میفتند. مسئولان وزارت تندرستی و محبس خانه ها میگویند محبوسان با قدر امکان با مواد دارواری رایگان تامین بوده، پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار دارند. خود زندانی های سابق هم میگویند پس از دخالت سازمان های حقوق انسان وضع کم تغییر کرده است. مراد علی، یک زندانی سابق که 3 ماه پیش از محبس رقم 1 دوشنبه آزاد شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محبوسانی که به بیماری های سیرویتی گرفتارند نسبت به 5 سال قبل بهتر است، چون به گفته این هم صحبتی ما که 8 سال و 2 ماه برای قاچاق مواد مخدر ادای جزا کرده است، حالا دیگر دولت نمیخواهد با یک جا نگاه داشتن محبوسان بیمار همراه با افراد سالم برای خود دردسر زیادتی بخرد.
هر یک ماه مثال 2 ماه پس 3 ماه پس وجود کمیسیه میره و دیوای مثال با خون میسپرند و دو ماه وجود رنگین میره های میشو میمران اونجا اونجا بسیار آدم میمران دل کسل دل دارن دلشون میزنن تو بیکای ویچای همیو میمران اخی.
اما مسئولانی سازمان هایی که در دایره برنامه های ویژه با این گروه محبوسان همکاری و با اونها کمک میکنند میگویند نه تنها محبوسان بیمار در شرایط خاص نگهداری شوند بلکه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار داشته باشند. پولاد جلالوف رئیس سازمان مستقل اسپن پلیوس که به زندانیان گرفتار ویچ مشورت های روانی و حقوقی میرساند در صحبت با رادیو آزادی گفت
نه ادمی که محکمه ولی همه چی نمیرسن از طرف مثل دولت هم مثل حوزه مخه بجت ندارن که مثل دروری خیلی چیزا بسیار باشه که درش همه از طرف فوند گلوبالی میبیرد نیکی ادمو چی میگم ادمو بسیار شکی تو باور نمیکردن که مثل این همی تبوبات میشوه کردن.
سازمان هایی که از وضعی زندانیان گرفتاری بیماری های سرایتی آگهان میگن هنوز ناکفایا بودن غذا برای گرفتاران بیماری سیل در موسسه های اصلاحی و نبودن شرایط برای گذراندن کمک فیزیو خیرورگی از مشکل دیگر به حساب میرود. اما یکم صحبت ما از سرایست زندان های کشور بدون بردن نامش گفت سالهای اخیر سرایت یابی محبوسان به بیماری های سیل و ویچ تشویش آور نیست. در محبس های تاجیکستان بنابر اطلاع رسمی 12000 محبوس نگهداری می شود. شکایت از وضعیت زندان های تاجیکستان زیاد است. ضمناً بهار سال گذشته هم کمیته مبارزه ضد شکنجه سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان توصیه داد که برای جلوگیری از پهنشوی بیماری های سرایتی سیل و ویچ در بازداشتگاه و زندان ها دست به کار شود. سازمان های بین المللی از این مسئله سرخ بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است که به این سازمان اجازه بدهد وضعیت زندانی ها را تحقیق کند که تا کجا به حقوق زندانیان احترام می گذارند و شرایط نگهداری شان چگونه است. اما با وجود مراجعات های به تکرار حکومت این درخواست را رد کرده است. مقامات تاجیکستان میگن وضعیت زندان های کشور نظر به سالهای گذشته و با افزایش مبلغ گذاری بهتر شده ولی این زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرا رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات بیشتر را من شادمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسی است که هر سال در زمین‌هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت‌های دیگر را می‌کرد. سفرو هر سال برای خود و همسایه‌های کشاورزش فالگیری می‌کند و تنها دانگی‌های از سنجش گذشته‌اش را برای کشت بهاری مشورت می‌دهد. او می‌گوید موافق تجربه گذشته‌ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کاشته شود اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده می گذارد که نش زند و گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روزی امید که ما ایمی حاصل خوب به دست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فالگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب می شود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نسک کاشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاهی ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خشت 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غله‌دانه می کاشتند. او می گوید که از روش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سال آینده را پیشگویی می کردند و گفت
می سنجیم سنجش می دارم که کدام می جنیم و همین سال خوب نشه نمو می آن.
تورخان سفر را می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
و
در روزهای تجلیل از نوروز نرخ راهکرای تاکسی از دوشنبه به کلاب از 30-40 سومانی قبلی تا به 60-80 سومانی دکه خورده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. مسافران از وجود این حالت به شور آمدند. بالا رفتن نرخ راهکرا بیشتر به آنها تاثیر کرده است که معاشی کم میگیرند. یکی از مسافران در صحبت به رادیو آزادی گفت قبلا راهکرا 30 سومانی بود و حالا راننده ها از 60 تا 80 سومانی طلب دارند و تا نرخ ارزان نشود به هیچ کجا نمیروند.
نمیریم، همینجا میستیم تا ارزان نشه نمیریم.
چند سو میرفتید بیشتر؟
بیشتر 30 سو میرفتیم. بودیم در پولی 50 سم 60 سم میگه
75
سم گفته سایی چیزی میگه دانش گفته سایی ما یک مای کوکه ما بس خط سامون مونده چکو کنیم خط
صدبرگ حفیظ آوه ساکین شهری کلاب میگوید یک هفته پیش با خرج 35 سمونی به دوشنبه آمد و در این مدت در خانه نزدیکان مهمان بود. او گفت حالا میخواهد به کلاب برگردد و در جایبش 50 سمونی دارد ولی راهکرا 70 سمونی است. با مثل صدبر مسافران دیگر نیز هستند که افزایش نرخ راهکرا نقشه سفر آنها را به تاخیر گذاشته است یا به هم زده است. صابر دانشجوی تاجیک میگوید میخواست روزی پنجشنبه به ناحیه فرخا رفته در آنجا با همراهی خانواده نوروز را جشن گیرد ولی راهکرایش کمی کرد و مجبور است تا زمانی پول یافتن در پایتخت بماند.
کمی روزای همین سالی نو هم روزای چیدم خالی نرخ را میگم واسه تو نمیتونم خونهشون روان.
مسافری دیگر با نام الهام ابراز داشت که با بالا رفتن نرخ راهکرا حالا او نمیداند چیکار کند. محل کیلومتری هفتم دوشنبه قرارگاه کراکش های کلاب است. راننده ها میگویند به سبب زیاد شدن خرج راه نرخ را بالا بردند. زیاودین راننده ماشین اپل استرا گفت آوازه راهبندی در نورک و حضور بیشتر ناظران بدیه در این شهر باعث شده است که از طریق باختر به کلاب روند و این راه نسبتاً دراز و پرخرج است. مسافران میگویند در این روزها خرج ایلوگی به دوش راننده ها بار نمی شود و آنها از وضع سوء استفاده می کنند. ضمناً مسافران با صدای بلند راننده ها را به انصاف می خواندند چون که جز این علاجی را نمی دانستند. هر یکی از مسافران می خواستند تستر به جشن خانوادگی نوروز برسند و یگانه راه با راننده ها به موافقه رسیدن بود. در همین حال بعضی از مسافران تلاش میکردند که از خدمت افتابوس و مسافربرهای خرد استفاده کنند که نرخ نسبتاً ارزان دارند. اما در روزهای تجلیل از نوروز حق راهکرای افتابوس ها نیز از دوشنبه تا کلاب از 35 تا 40 و مسافربرهای خرد از 30-35 تا 45 سومانی بالا رفته است. نرخ راهکرا در راه دوشنبه خوجند نیز افزوده است. یک راننده که سالها باز در این مسیر مسافر میکشاند گفت سه روز پیش با 100-120 سومانی از دوشنبه تا خوجند مسافر میکشند. حالا نرخ تا به 140 سومانی رسیده است. نرخ راهکرا از پایتخت به دیگر سمت‌های کشور که عادتاً در عرفه عیدها بالا برده میشود اکثراً از جانب رانندگان نقلیات شخصی صورت میگیرد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند مسئله بالا بردن نرخ راهکرا را از جانب نقلیاتی که وابسته یگان کارخانه یا جمعیت باشند مورد بررسی قرار می‌دهند. اما این حالت در تاکسی های شخصی تنظیم نشونده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گردش مجبوری. پس از راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان به آذربایجان رو آورد. انداز از جستجوگر اینترنت، تاجیکستان از شرکت های اینترنتی از جمله گوگل انداز ستاندن است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی اتو میشنویم.
در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر به 35% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری کم بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال گذشته تنها شویسریا و ازبکستان از تاجیکستان پیش گذشتند. سال گذشته انتقال مبلغ به شویسریا در حجم بیش از 9 میلیارد دلار و به ازبکستان به مبلغ عمومی بیش از 4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در مقایسه با سال 2017، در سال 2018 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 17 میلیون دلار افزوده است. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در طول 2 ماه گذشته بیش از 50% گران شده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان در حسابات تازه خود گزارش داده است. گران شوی نرخ بلیت هواپیماها در حالی است که با فرار رسیدن بهار، موسم سفر مهاجران به روسیه و قزاقستان فرار رسید و طلبات به بلیت بیشتر شد. دوام 2 ماه اولی سال روان نرخ های استعمالی و خدمات رسانی های پولکی به اهالی در تاجیکستان به اندازه 1.2% بالا رفتند. حکومت تاجیکستان امکان دوباره امتیاز اندازی دادن به وارد کننده های گندم برای کارخانه های آرد براری و منبر فروش محصولات استحصال کرده آنها را بررسی می کند. امتیاز های عمل کننده به استحصال و فروش آرد اولی سال روان بیکار کرده شده، پس از این ارزش این محصولات نیاز اول در جمهوری دوامی ماه ینور تقریبا به اندازه 5% بالا رفت. این زمان یک خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای جنوبی تاجیکستان از 200 سومانی گرانتر شده است. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید وزارت مالیه با نظرداشت پیشنهاد استحصال کنندگان آرد طرح تغییرات را به بودجه دولتی سال 2019 تهیه و با وزارت و اداره های دیگر موافقه نمود. در این تغییرات مقرر نمودن انداز از ارزش اضافه شده جهت وارد کردن گندم برای کارخانه های کارکرد گندم با معیار 10% پیشنهاد می شود. برای فروش محصولات کارخانه های آرد براری نیز همین اندازه معیار پرداخت انداز پیش بینی شده است. در کمیته قید کردند که لایحه تغییرات و اضافه های ذکر شده عین زمان مورد بررسی حکومت قرار دارد. تا 1 ژانویه سال جاری معیار امتیازناک 10% به وارد کردن گندم، تامین کارخانه های کارکرد با آن، همچنین فروش محصولات استحصال کرده کارخانه های آرد براری عمل می کرد. اما در بودجه سال 2019 در حقیقت امتیازناک تنها واردات گندم را باقی گذاشتند. معیار انداز از ارزش اضافه شده برای فروش گندم به کارخانه های آرد براری عین زمان 18% است و صاحبکاران میگن سبب اصلی گرانشوی آرد نیز همین است. ازبکستان در 2 ماه سال روان به 5 گانه کشورهای داخل شده است که به تاجیکستان کمک های بشردوستانه می رساند. در 2 ماه سال روان ازبکستان به تاجیکستان در حجم 160 هزار دلار کمک بشردوستانه کرده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آژانس از حجم عمومی کمک هایی که به تاجیکستان رسانده شده است، حصه ازبکستان 1.2% را تشکیل می دهد. همگی به تاجیکستان در این دوره به مبلغ 13 میلیون 430 هزار دلار کمک بشردوستانه رسانده شده است. بیش از همه به تاجیکستان روسیه و چین، هندوستان و امارات متحده عربی کمک بشردوستانه کردند. در مجموع به تاجیکستان در ماه‌های ژانویه فوریه سال روان 34 کشور دنیا کمک بشردوستانه رساندند. حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان به بیش از 2.5 میلیون دلار افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در پی راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشانی طریق این کشور که از بندر باکو و بحر هزار گذشته تا قزاقستان میرسد، نسبت به راه بسته ترکمنستان 1000 کیلومتر دراز و خرجی بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان ناامن این یگانه راه انتخابی ممکن برای بارکشانی است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مارت گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. زیادوف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور می تواند از امکانات بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 هکتار را تشکیل می دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می کند. تاجیکستان در حال به امکانات ترانزیتی باکو رو می‌آورد که ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بدون آگاهی پیشکی حرکت ماشین‌ها و واگن‌های بارکشان را در قلمروش منع کرد. تنها در ماه فوریه سال روان بیش از 108 واگن‌های بارکشان تاجیکستان در قلمرو ترکمنستان درماندند. در نتیجه ده ها ماشین بارکشان تاجیکستان نیز در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و گذرگاه فاریاب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخی واضحه به تاجیکستان نداده است. مطبوعاتی نزدیک به اشخابات با میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان اشاره میکند. تاجیکستان زمانی با ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان مراق ظاهر میکرد که یگانه راه آهن طریق ازبکستان میگذشت و مناسبت های دوشنبه و تاشکند چندان خوب نبودند. اما با خوب شدنی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان ضرورتی حیاتی راه آهنی تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از بین رفت. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را به کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علکی طرح علاوه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن روزهای نزدیک به حکومت فرستاده خواهد شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های بین‌المللی خارجی از جمله از گوگل انداز ستاند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌داد.
مقامات تاجیکستان سالها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به این حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکردند. در گذشته بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان طلب کرده بود که رهبریت فیسبوک به نزد او حاضر شده و برای فعالیت خود انداز دهند. زوقبیک شادیان یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان روز 12 مارت گفت آنها در این کار از تجربه روسیه استفاده می‌کنند. او گفت
خدمات رسانی الکترونی تنها غیر رزیدنت که از منبع های جمهوری تاجیکستان وابسته به خدمات رسانی و به شخصان واقعی درآمد میگیرد، اندازه ارزش اضافه شده را باید در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند. یعنی تنها همین قانونگذاری تکمیل داده شده، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت های خارجی که به خدمات رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، اندازه ارزش اضافه شده را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند.
در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش اضافه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات انداز روسیه ثبت نام شوند. گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و زرقبک شاجان هم نگفت که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد.
اول اندوسپرنده با اندوسپرنده عهده‌داری پیدا میشد، عهده‌داری که مونده اجرا که نکرد بعد جریمه ها میشد. اول ما قانون قبول کنیم، عهده‌دار کنیم، اگر بعد عهده‌داری اجرا نکردند، در صورت اجرا نکردند دیگر قانونگذاری ها یعنی کدی سوابقنامه ماموری جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن تمام عمل ها پیش بینی شده است. از اون جمله برای مسائل انداز ارزش داشته در اونجا بند های الهیده هست، انا هم رو باید رعایت کنه. در
قانونگذاری تاجیکستان برای رعایت نکردن قاعده های پرداخت انداز از ارزش اضافه شده یا NDS جزا مقرر کرده است. مطابق کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای این کار 25% مبلغ انداز می سپرده همچون جریمه ستانیده می شود. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمونیز انداز ستانند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان میدانند و میگویند در گمان است که شرکت های بزرگ برای سپریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. با گفته فرشتما گل و متخصص فناوری های اطلاعاتی، شرکت های نظیر گوگل و فیسبوک از تاجیکستان درآمد زیادی به دست نمیارند و برایشان نیز این کشور آنقدر اهمیت کلان ندارد. خانم گل و افزود بهتر است مقامات تاجیک به جای استفاده از تجربه روسیه با تجربه کشورهای دیگر رو آورند. مثلا به گفته او هندوستان با داشتن بیش از 1 میلیارد اهالی و فعالیت نمایندگی فیسبوک در کشورش، از گوگل و فیسبوک انداز طلب نمی کند.
ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند و گویند که ها بگذار این دولت کاربری زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی. اونها میتوانند با پورگی از ما رو گردونند.
از جانب دیگر این تحلیلگری تاجیک گفت تنها گوگل و فیسبوک میدانند که از کاربران خود در تاجیکستان چقدر درآمد گرفتند و بدون آنها کسی نمیتواند این رقم را معین کند.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمان آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمان امروزه برنامه مهمان رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مانیدات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکانی خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن اینجوری دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن میشود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمیگردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدنی حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم که اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جرایان بود، جرایانی معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو کی پسرشون رستم امام علی نوزدی خود رو پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد رو پیشنهاد کرد همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حضور بررسی کرده میشود در جمعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانتی دوی همون دو وریانتی اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موهی چی گفتن هستم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. фазо номуфик аст. Яъни сабаби асоси дар амин аст. Яъни ман читаве ки медонам ки бисёри сармоягузаран он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазои демократи вуҷуд дорад ё надорад. Бештар барои шароит, барои сармоягузарӣ, барои амин нигаронанд ки мисол амон инвестиция онҳо ки мисол онро сармоягузарӣ кунанд бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. باز یک سودی آربیتراژ باید وجود داشته باشد در توی کشتون. باید یک چرشتهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج، شاید می آمدن اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن وقتی خطوی به طوری پر را بلو هم که خطوی دموکراسی نیست به هر حال چقدر آمدن و کار کردن لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحید پیدا کرد تشکیل کرد به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد. در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چونکه البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح حضوره باقی میموند. نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون با تو این خواستان میبینیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردنی فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال با دست بیارد.
نه من فکر میگم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود در منفیت دار می شود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جمعه بدنانوی گردیدن بمانند بزرگمرگی رو پیش از همه بزرگمرگی رو شاید امون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود شاید بزرگمرگی رو آزاد شود. این امکان‌پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بین‌المللی خیلی مهم است چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنمالی این چون در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود. دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053.
رادیوی آزاد.